اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر، امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه ای صبح امروز رادیو آشنا 6 نوامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. اما نخست همکارم قدیر مشرف مشروح اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌دارد.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. تاکنون نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده مشخص نشده است. نتایج انتخابات در ایالت‌های آلاسکا، آریزونا، نوادا، جورجیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا هنوز هم مشخص نیست. آلاسکا دارای 3 رأی هیئت انتخاباتی، آریزونا 11، نوادا 6، جورجیا 16، کارولینای شمالی 15 و پنسیلوانیا 20 رأی هیئت انتخاباتی را دارا می‌باشد. پیروزی نامزدان در هر یک از این ایالت‌ها می‌تواند یک قدم آنان را به پیروزی نزدیک سازد. در حال حاضر جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت انتخاباتی را کمایی کرده‌اند. هر یک از این نامزدان از 538 رأی هیئت انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات به کم از کم 270 رأی انتخاباتی نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات قبل با وقت شرق امریکا از قصر سفید سخنرانی کرد.
And we can't let that happen to the United States of America. It's not a question of who wins, Republican, Democrat.
جزئیات و نکات عمده این سخنرانی رئیس جمهور امریکا را در برنامه بعدی دری رادیو آشنا خواهید شنید. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که ماموریت حمایت قاطع ناتو در آن کشور صدها واسطه نظامی نو هاموی، میلیون‌ها فیرمرمی مختلف، صدها دوربین شبین و مقادیر زیاد وسایل دیگر جنگی را به وزارت دفاع ملی افغانستان می سپارد. فراهم آوری این تجهیزات نظامی با قوای افغان همزمان با تشدید نبرد میان نظامیان افغان و جنگجویان گروه طالبان در چندین ولایت به ویژه در ولایت‌های هلمند و قندهار صورت می‌گیرد. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان از قول مقام‌های ماموریت حمایت قاطع نگاشته است که این تجهیزات نظامی برای حفظ و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به هدف برقراری صلح و آرامش در افغانستان اهمیت حیاتی دارد. رئیس جمهور فرانسه پس از حملات تندروان اسلامگرا در آن کشور و اتریش روز پنجشنبه گفت که اروپا باید روی منطقه با سرحدات باز شنگن به شمول حراست از مرزهای خارجی خود دوباره فکر کند. امانوئل مکرون افزود که کنترل دقیق‌تر برای جلوگیری از مهاجرت‌های مخفیانه نیاز بوده است. آقای مکرون این را هم گفت که گروه‌های جنایتکاری که به گونه غیر قانونی مهاجران را به داخل اروپا قاچاق می‌کنند اکثر به گفته وی با شبکه‌های دهشت افغانی ارتباط داشتند. رئیس جمهور فرانسه گفت که در یک نشست ماه دسامبر پیشنهادی را به شرکای اتحادیه اروپایی به منظور تجدید نظر روی منطقه شنگن پیشکش خواهد کرد. یک مقام حکومت فرانسه به رویترز گفته است که پاریس از قبل حمایت خود را از این طرح آغاز می کند و ابراز امیدواری کرد که آلمان، هلند و اتریش نیز به گفته این مقام فرانسوی به این طرح بپیوندند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بزرگترین شهر منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان روز پنجشنبه هدف گلوله‌باری شدید قرار گرفته است. سه منبع که در شهر استیپان ناکرت کار می‌کنند، حملات را تایید کردند. این در حالی است که گزارشگران بدون سرحد روز پنجشنبه خواهان خروج مسئول غیر نظامیان شدند که به گفته آنان در شهر استیپان ناکرت گیر ماندند. گزارشگران بدون سرحد در صفحه توییتر خود از سازمان ملل متحد، شورای اروپا و آذربایجان خواستند تا هرچی در توان دارند انجام دهند تا به غیر نظامیان به شمول 80 خبرنگار داخلی و خارجی اجازه خروج از منطقه مهیا شود. کم از کم 1000 نفر و ممکن بسا بیشتر از این از آغاز درگیری ها به تاریخ 27 ماه سپتامبر در منطقه ناگورنو قره‌باغ کشته شدند. مقام های صحی در هند گفتند که روند تطبیق واکسین کووید 19 را در اوایل ماه فوریه سال آینده ماها زودتر از آنچه انتظار می رفت آغاز خواهند کرد. با گفته مقام ها آخرین مرحله آزمایشی این واکسین که هزینه آن را حکومت تامین می کند ماه آینده آغاز خواهد شد. مسئولان هندی همچنین گفتند که مطالعات نشان داده است که این واکسین مؤثر و مسئول خواهد بود. پیشتر از این بهارت بیوتیک، یک شرکت خصوصی که یک جا با شورای تحقیقات طبی هند در حال انکشاف واکسین بودند، گفته بود که ممکن در ربع دوم سال آینده روند تطبیق واکسین آغاز شود. ده ها پوانتون و شرکت دواسازی در سراسر جهان تلاش دارند تا هرچه زودتر واکسین ویروس کرونا را بسازند. یکی از این واکسین های آزمایشی ساخته شده توسط یک بریتانیایی است که انتظار می رود در اواخر ماه دسامبر یا اوایل سال 2021 میلادی به بازار عرضه شود. و خبر آخرم این که کیهانشناسان گفتند که سیگنال های رادیویی مرموز و کوتاه مدت را از داخل کهکشان خود ما شناسایی کردند. این سیگنال های سریع رادیویی یا FRB تنها چندم حصه یک ثانیه دوام می کند، اما می تواند 100 میلیون مرتبه قدرتمندتر از امواج نور آفتاب باشد. با وجود این شدت، منشأ این سیگنال ها تا کنون ناشناخته باقی مانده است. حال که کیهانشناسان موفق شدند برای اولین بار این سیگنال های سریع رادیویی را ثبت کنند، سرانجام خواهند توانست منشأ آن را نیز دریابند. سیگنال های سریع رادیویی برای اولین بار در سال 2007 میلادی کشف شد که بلافاصله حدس و گمان زنی های در مورد منشأ آن آغاز شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خب دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی میدان وردک از افزایش تلفات غیر نظامیان از اثر ماین‌های کنار جاده ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواستار توقف کشتار غیر نظامیان شده اند. طبق ارقام پلیس میدان وردک، تا یک هفته اخیر از اثر انفجار ماین‌های کنار جاده در آن ولایت بیش از 20 غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشندگان میدان وردک از افزایش تلفات غیر نظامیان از اثر انفجار ماین‌های کنار سرک در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. برخی از باشندگان میدان وردک می‌گویند که تنها در یک ماه اخیر ده‌ها غیر نظامی افغان که اکثرا مسافرین مسیر شاهراه نمبر 2 و نمبر 1 بودند، از اثر انفجار ماین کنار سرک جان باختند. شریف الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک، و محمد عمر نجاتمل، یکی از فعالان مدنی این ولایت، میگویند
ولسوالی چک، سید آباد، دایمیرداد، جلیز، نر از اثر اصابت مرمی، راکت و هاون و همچنان جنگ بیشتر همچی تلفات رخ داده. یعنی در کل گفته میتونیم که در ماه گذشته تقریبا به حدود 35 الی 40 نفر در میدان وردک افراد ملکی کشته و زخمی شده.
میدان وردک ولایت
در ولایت میدان وردک تلفات بیشتر به غیر نظامیان وارد می شود و ما از هر دو جانب درگیر جنگ این توقع را داریم که جنگ را ختم کرده و به مذاکرات صلح جاری تن در دهند. پس از افزایش خشونت‌ها در سطح افغانستان، به خصوص مربوطات ولایت میدان وردک، برخی از باشندگان محل و اعضای شورای ولایتی این ولایت می‌گویند که طالبان هر از گاه مسیرهای شاهراه نمبر 1 و نمبر 2 و مسیرهای مواصلاتی ولسوالی‌ها با مرکز میدان شهر را ماین‌گذاری می‌کنند. علاداد فدایی، فرمانده پلیس ولایت میدان وردک، نیز می‌گوید که در دو هفته اخیر انفجار ماین‌های تربیه شده طالبان ده‌ها غیر نظامی را قربانی کرده است.
شهرهای جلیز دمیجا سر 3 موتر انفجار شده. سر موتر ملکی با وجود متاسفانه 21 نفر شهید بودن، 9 نفر افراد ملکی زخمی بودن.
آقای فدایی افزود که جنگجویان طالبان در یک ماه اخیر تاکتیک های جنگی خود را تغییر داده و ماین‌گذاری های کنار سرک یکی از تاکتیک های آنان است که بیشتر غیر نظامیان قربانی آن می شوند. عبدالرحمن طارق، والی میدان وردک، می گوید که در تلاش کاهش تلفات غیر نظامیان و پاکاری جاده ها از ماینند. والی میدان وردک برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که تیم های ماین روبی از چند روز به این سو عملیات ماین روبی را در مسیر شاهراه کابل قندهار و شاهراه کابل بامیان راه اندازی کرده است. والی میدان وردک افزود
عملیات صورت گرفته، چندین ماین منفجر شده، خنثی شده و راه به طرف روی ترافیک عمومی باز شده، مردم میرن. دیگه اینی یک حالتی هستن که برای ما هم قابل تشویش بوده، ولی ما کوشش میکنیم از این تلفات باید جلوگیری شوه. متاسفانه این ماین هایی که در مسیر راه ها چی میشه باعث کشته شدن و باعث تلفات افراد ملکی میشه.
میدان وردک در مرکز افغانستان از ولایت ناامن این کشور است. جنگجویان طالبان به شمول حومه مرکز میدان شهر در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند. باشندگان میدان وردک از مقامهای حکومتی و جنگجویان طالبان خواستار توقف جنگ و کاهش تلفات غیر نظامیان در این ولایتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آن کشور از رهگذر امنیت غذایی با خطرهای بسیار جدی مواجه است و حدود 13 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
سرور دانش روز پنجشنبه در مراسم سومین سالگرد راه اندازی آجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان گفت که طبق آمار رسمی اکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور مسئولیت غذایی ندارند. آجنده ملی و امنیت غذایی افغانستان در ماه میزان سال 1396 برای تامین مقاصد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تدوین و راه‌اندازی شد. روند رو به افزایش گرسنگی، نامتعادل بودن رژیم غذایی، نابودی محیط زیست، گرانی مواد غذایی، کمبود آب، بحران فقر به دلیل اوضاع سیاسی و جنگ‌ها را آقای دانش از دلایل عمده بلند رفتن عدم مسئولیت غذایی در جهان به ویژه افغانستان خواند. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در حدود 9.6 میلیون روستانشینان افغان، 2.9 میلیون شهرنشینان و 477 هزار نفر از کوچه‌ها مسئولیت غذایی ندارند.
8 میلیون این 13 میلیون بسیار حاد به این معنی که نمیدانن که وعده بعدی غذاییشان چگونه فراهم میشن. عدم مسئولیت غذایی به صورت گسترده در بین تمام گروه های نفوس افغانستان شیوع یافته.
آقای دانش تاکید کرد که برای دسترسی همه شهروندان افغانستان به غذای کافی و تامین امنیت غذایی، بودجه ملی باید معطوف به کاهش فقر و محو گرسنگی ترتیب شود. تمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باید با توجه به کاهش فقر و محو گرسنگی تعیین شود و برای محو این دو پدیده به یک بسیج ملی و فراخوان ملی نیاز است. ماری الن مگرورت، رئیس عمومی برنامه غذای جهان در افغانستان، گفت که آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان چارچوب و برنامه کاری چند بعدی است که تمام شرکا و حکومت افغانستان را وامی دارد تا در راستای محو سوی تغذیه و تامین مسئولیت غذایی کار کنند. به گفته خانم گرورت، افغانستان در 3 سال گذشته در بخش راهکارهای اداری، افزایش محصولات گندم و مسئولیت غذایی دستاوردهای خوب داشته است. اما افزود:
متاسفانه مسئولیت غذایی، گرسنگی و سوء تغذیه یک حقیقت دوامدار برای میلیون ها نفر مردم افغانستان است و متاسفانه کووید 19 وضعیت را بدتر ساخته است.
رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان تامین امنیت غذایی شهروندان را برای ثبات آینده افغانستان مهم خواند و تاکید کرد که جامعه جهانی، نهادهای مددرسان و سایر شرکا در کنار افغانستان به کار ادامه می‌دهند تا گرسنگی محو و مسئولیت غذایی تامین شود. انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت افغانستان، در این مراسم گفت که حکومت این کشور با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های مالی و تامین مسئولیت غذایی در همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد است. آقای احدی گفت که در بخش مسئولیت غذایی، موجودیت کافی غذا و توانمندی استفاده از آن مهم است.
کافی غذا موجودیت متاسفانه افغانستان خودکفا
نیست. متاسفانه از لحاظ غذای کافی کشور خودکفا نیستیم. امسال حاصلات گندم خوب بود. حاصلات ما 5.1 میلیون تن بود. با وجود این تقریبا 1.5 میلیون تن کسر داریم.
تقریبا 1.5 میلیون تن منگا کسر لرو بدی ارتباط بنده.
آقای احدی تاکید کرد که موجودیت غذای کافی در افغانستان از اهداف عمده این وزارت است و امیدواری وجود دارد که تا 5 سال آینده به این هدف برسد. این در حالی است که حکومت افغانستان برای دسترسی مردم به مسئولیت غذایی، برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در بخش زراعت تلاش می کند و پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی را به ارزش 100 میلیون دلار در 34 ولایت این کشور روی دست گرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، از ناآرامی ها در ولایت اروزگان گزارش شده است. آخرین انکشافات را رویا زمانی از عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا در ولایت قندهار، جویا گردیده است. توجه کنید.
آقای پوپل، جهان سپاس از وقتتان. تازه ترین خبرها و جزئیات در مورد اوضاع امنیتی ولایت قندهار پیش شما چی است؟
بله رجان، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا در ولایت قندهار وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. در 4 ولسوالی قندهار، در ولسوالی ارغنداب، میوند، جرای و ولسوالی پنجوایی، همین اکنون هم نبردها جریان داره و در اکثریت نقاط نیروهای افغان از موقعیت‌های خود عقب نشینی کرده بخصوص در ولسوالی پنجوایی بیزهای بسیار عمده و اساسی که او به خاطر تامین امنیتی ولسوالی بسیار مهم بودند ای عقب نشینی کرده و اکثر نیروهای مشترک افغان در مرکز ای ولسوالی یا هم در حدود یک الی دو کیلومتری مرکز ای ولسوالی جمع شده که انتقادهای زیاد باشندگان ای ولسوالی هم در پی داشتن و همچنان در ولایت قندهار از وضعیت امنیتی باشندگان ای ولایت در وضعیت نگرانی هستن، بخصوص امی ولسوالی پنجوایی و جرای و ارغنداب که در همجواری شهری قندهار موقعیت داره در استقامت شمال و جنوب، این مستقیم بالای امنیت شهر قندهار هم زیاد تاثیرگذار هستند. با وجود از اینکه لوی درسیز قوای مسلح افغانستان در قندهار به سر میبره و اکثریت این نبردها را او مدیریت میکنه، باز هم از این ولسوالی ها ما گزارش های جنگ را میابیم و تلفاتی که بر دو طرف وارد میشه. امروز بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار با پخش یک اعلامیه گفتن که 24 ساعت گذشته حدودا 110 نفر از مخالفین مصالح دولت کشته شدند، اما ما این را تایید کرده نمیتونیم که چقدر این گزارشات دقیق هستند. و همچنان از طرف دیگه باز مخالفین مصالح دولت هم همچون ادعا داره که گویا به نیروهای افغان تلفات وارد کردن. وضعیت جنگی هستند، ما نمیتونیم که آخرین وضعیت را از صحنه بگیریم.
آقای پوپل، آیا نیروهای تازه نفس به منطقه‌ای که شما از اونها یاد کردین اعزام شدن یا خیر؟
بله دقیقا در همین چهار نقطه قندهار که نبردها جریان داره، وقتاً به وقتاً مسئولین ولایتی میگن که نیروهای ویژه و کماندو از کابل و از قندهار اعزام به این مناطق جنگی میشه. اما باز هم از این ساحات که ما گزارشات میگیریم در جریان روز در این ساحات جنگ جریان داره و در یک قسمت نیروهای افغان میگه که ما پیشروی داشتیم، باز از طرف دیگه باز مخالفین مصالح دولت ادعای ازیر دارن که یک ساحات اینا تحت کنترل خود آورده.
مردم در چی حالت قرار دارن؟ از بیجا شده هایی که در ولایت قندهار بیجا شدن در کجا به سر میبرن و اونا در چی وضعیت قرار دارن؟
بله دقیقا امی بیجا شدگان داخلی یکی از موضوعات بسیار اساسی و عمده به حساب میره. در امی یک هفته گذشته از امی چهار ولسوالی قندهار که ما قبلا ازشان نام بردیم، اداره مهاجرین قندهار میگه که حدودا 7000 فامیل از این مناطق بیجا شدن و اینا فعلا در شهر قندهار در وضعیت بسیار بد به سر میبره که از یک طرف هم هوا روز به روز سرد شده میره و از طرف دیگه این فامیل هایی که تازه بیجا شده همه چیزا را در مناطق اصلی و مسکونی خود باقی مانده و اینا فقط تانستن که خود به ساحات امن شهری برسانند. از این خاطر هم این دومین موج بیجا شدگان داخلی هستند که بعد از هلمند در قندهار به هزاران فامیل از مناطق خود بیجا شده و ادارات کمک رسان هم کوشش دارند که با این فامیل ها کمک کنند، اما در جریان امروز که ما با این فامیل های بیجا شدگان مصاحبه هایی داشتم اونا گفتن که واقعا در شرایطی بسیار دشوار به سر میبره و نیازمندی هایش هم بیشتر هستند.
آقای پوپل، گفته میشه که در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان هم نامنیا گزارش شده، تازه ترین خبرات در این مورد چی است؟
بله در ولسوالی گیزاب هم از دیزمان نامنیا وجود داشتن، مخالفین مصالح دولت ادعای سکوتی ولسوالی را داشتن، اما سخنگوی والی اروزگان احمد شاه سایل به صدای امریکا گفتن که تاسیسات حکومتی هنوز هم در کنترل نیروهای مشترک افغان هستن، اما این را تایید کردن که جنگ در چهار اطراف مرکز ولسوالی جریان داره. فعلا ارتباط تلفنی با ولسوالی قطع هستن و به صورت کل در حوزه جنوب همی ارتباطات تلفنی بسیار مشکل هستن و شبکه های مخابراتی هم چندان فعالیت خوبی را ندارن و ما آخرین گزارش که از این ولسوالی داشتیم همی هستن که ادعای زد و نقیض وجود داره. از یک طرف باشندگان محل در طول امروز که با رسانه ها تماس داشتن اونا هم تایید کردن که مخالفین مصالح دولت واردی بازاری ولسوالی شده، اما سخنگوی والی اروزگان باز میگه که نیروهای افغان فارسان که از تاسیسات حکومتی دفاع کنن، اما ایره تایید کردن که مخالفین مصالح دولت به مرکز ولسوالی خود رساندن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده همچنان به فشار علیه تبلیغات کمونیستی چین ادامه می دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده فعالیت 6 شرکت رسانه‌ای مستقر در چین را و عنوان ماموریت های خارجی تعیین کرد.
They are all substantially owned or effectively controlled by a foreign government. We simply want to ensure that American people, consumers,
تمام اینها به طور اساسی تحت مالکیت یک دولت خارجی بوده و یا به طور مؤثر توسط یک دولت خارجی کنترل می شوند. ما فقط می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مردم آمریکا و دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند بین اخبار نوشته شده توسط مطبوعات آزاد و تبلیغات منتشر شده توسط حزب کمونیست چین تفاوت قائل شوند. آنها مشابه هم نیستند.
این 6 نهاد تعیین شده تحت قانون ماموریت‌های خارجی شامل یکای گلوبال، جفانگ دیلی، اخبار شب شنمن، علوم اجتماعی در مطبوعات چین، بررسی بیجینگ و اقتصاد روزانه و عنوان ماموریت‌های خارجی معرفی شده است. در طول یک دهه گذشته و به ویژه تحت ریاست جمهوری شی جین پینگ، حزب کمونیست چین یا سی سی پی کنترل بیشتری بر رسانه‌های تبلیغاتی مورد حمایت دولت چین اعمال کرده است. رئیس جمهور شی اظهار داشته است رسانه‌های متعلق به حزب باید تجسم اراده حزب و محافظت از اقتدار حزب بوده و اقدامات آنها باید کاملاً با حزب سازگار باشد. مورگن اورتگیس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه ای گفت در حالی که رسانه‌های آزاد در سراسر جهان متعهد به واقعیت‌ها می باشند، رسانه‌های کمونیست چین و نظریات حزب کمونیست چین پایبندند. در تصمیم گیری برای تعیین این 6 نهاد هیچ محدودیتی در مورد آنچه این سازمان‌ها در ایالات متحده منتشر می کنند وجود ندارد. این شناسایی فقط آنچه را که می باشند برجسته می کند، یعنی رسانه های تبلیغاتی تحت کنترل جمهوری خلق چین. این اقدام به دنبال تعیین تلویزیون مرکزی چین، سرویس خبری چین، روزنامه مردم و گلوبال تایمز به تاریخ 25 جون و تعیین خبرگزاری شنوا شبکه تلویزیونی جهانی چین، رادیوی بین المللی چین، شرکت توزیع روزانه چین و شرکت توسعه آیتیان ایالات متحده امریکا به تاریخ 18 فوریه صورت گرفته است. اشخاصی که به عنوان ماموریت‌های خارجی تعیین شدند باید به برخی از الزامات پایبند باشند. الزاماتی که شفافیت مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای دولت وابسته به آنها را در ایالات متحده افزایش می‌دهد. مورگن اورتگیس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هدف ما حفاظت از آزادی مطبوعات در ایالات متحده است و حصول اطمینان از این است که مردم آمریکا آگاه باشند که اخباری که در اختیارشان قرار می‌گیرد از طریق مطبوعات آزاد است یا از یک دولت شریر خارجی. او گفت شفافیت برای کسانی که برای حقیقت ارزش قائلند تهدید کننده نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا برگزار شد اما نتیجه تا کنون معلوم نیست. بعد از 2 روز پایان رای دهی انتخابات ریاست جمهوری امریکا شمارش آرا در بعضی از ایالت ها همچنان جریان دارد. برای پاسخ به بعض پرسش ها در مورد این انتخابات، همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با آقای عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
برخی از پرسش‌ها ذهن مردم جهان در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مشغول کرده، از جمله ای که مرحله بعدی پس از این چی خواهد بود و نتایج اخیر چگونه پیش بینی می‌کنید؟
سلام و تشکر از شما. تا حال نتیجه نهایی معلوم نیست، ولی نتایج یک بخش عمده از ایالات متحده نهایی شده، ولی امی 4-5 ایالتی که انوز باقی مانده در اونجا امکان داره که باز جنجال های بروز کنه که باعث از این شود که نتیجه انتخابات دفعتن معلوم نشه. ولی این به این تعلق داره که کدام ایالات کدام کاندید در خلال ساعت ها و چند روز آینده به دست میاره. یعنی آقای بایدن فعلا در یک موقف قرار داره، موقف قوی تر بگوییم، که با برد یک یا دو ایالت میتونه امو شماره 270 رای انتخاباتی رو به دست بیاره برای از اینکه باعث رئیس جمهور اعلام شوه. ولی ای به این معنا نیست که آقای ترامپ سیستم به چالش نکشه. یعنی آقای ترامپ میتونه از طریق قوانین و استفاده از قوه قضاییه دعوا کردن میتونه که موضوع رو به محاکم بکشونه، و اگر در محاکم مرحله وار پیش رفت قضیش و دعوایش، به اون صورت میتونه که موضوع به در محکمه یا دادگاه عالی ایالات متحده برسه که در اونجا باز گفته میشه که کسانی که تمایل به آقای ترامپ بیشتر دارن، طرفدارش بودن و 3 نفر از اونا در خلال ریاست جمهوری خود آقای ترامپ در اونجا نامزاد شدن و برنده شدن و باعث قاضی در سر محکمه ایفای وظیفه میکنن، از موقف آقای ترامپ جانب داری کنه. در اون صورت موضوع یک شکل دیگه میگیره، ولی امریکا با یک بحران روبرو است در هر صورت.
بله، اگر قرار باشه که بازشماری و شمارش کل آرا به درازا بکشه و تا دسامبر هم معلوم نشه، در اون صورت باید منتظر چی رویدادهای در ایالات متحده بود؟
خب ببینید، در هر صورتش اگر برنده معلوم میشه میشد، آقای ترامپ تا 20 جنوری رئیس جمهور می بود و در قصر سفید باقی میماند. ولی معلوم نشدن البته سابقه هم داره، در زمانی که آقای بوش با آقای گور سال 2000 در رقابت بودن، مشکلات در ایالت فلوریدا روی شمارش آرا ایجاد شد که نتایج به تعویق انداخت. خب یعنی در سیستم های دموکراتیک مانند ایالات متحده همچو مشکلات میتونه ایجاد شد، ولی بالای البته از هان عامه تاثیر منفی می داشته باشد. مخصوصا این انتخابات نشان داد که جامعه امریکا بسیار به دو قسمت تقسیم شده. و بعضی ها فکر میکردن که امکان داره بعد از 4 سال ریاست جمهوری بسیار غیر معمولی آقای ترامپ، آقای بایدن چانس دیگه داشته باشه که با 70-80 درصد آرا برنده شه. ولی ما میبینیم که سر از وام آقای ترامپ تانسته که امو بیس یا اساس بایدندگان دیگه طرفدارش هست و طرفدارای خود و حامیان خود به طرف خود نگه بداره. و در ایالات متحده هرچند آقای بایدن بیش از 3 میلیون آرای انفرادی بیشتر تا بالا کسب کرده، و این البته خود ازی در سیستم امریکا قسمی که همه میدانن، ولی حساب به اون شکل حساب نمیشه. یعنی بر روی اکثریت آرای انفرادی رئیس جمهور انتخاب نمیشه، بلکه بر روی اکثریت آرای ایالتی و آرای انتخاباتی ایالتی انتخاب میشن. لحاظ را گفته میتونیم که از یک نقطه نظر آقای بایدن بیشترین آرا را کسب کرده، ولی سیستم برش امو 270 رای انتخاباتی رو تا بالی نداده. ولی امکان داره که تا چند روز دیگه موضوع یک طرفه شه. ولی آیا آقای ترامپ موضوع جنجالی میسازه یا نه، و یا آیا سیستم برش این مجال میده که جنجال برانگیز شوه، این دو سوال است که معلوم نیست. و سوال عمدتر است که باخت آقای ترامپ چی تاثیر بالای طرفدارایش می داشته باشه. آیا طرفدارای آقای ترامپ در جامعه اخلال خواهد کردن، یا یک نوع آشوبگری خواهد کردن، و یا ای که مثلا وزن امن خواهند ساخت و از زور استفاده خواهند کرد؟ اینی یک سوالی است که در ذهن بعضی ها، چون آقای ترامپ این تهدید چند بار به شکل غیر مستقیم در خلال صحبت‌های خود دارد.
دوست عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.